السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شوالیه و تجربه شهدان و حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمانمون، الفاتحه مع الصلوات. سه سوره مبارکه توبه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. یحلفون بالله ما قالوا فلقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الآخرة من ولي ولا نصير. منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. صلوات و رحمة الله. این چیزی که در آیات پیشش یک مقداری باقی مونده، این بحث شما مرحمت بکنید بیارید این آیه سوره مبارکه حدید رو بیارید. آیه 20 صفحه 540. بسم الله. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. بدانید که این حیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر، که مثل غیث، مثل یه بارانیه که اعجب الکفار نباته، این نباتش و رویدنیهاش کفار رو به اعجاب میندازه. ثم یهیج و فتراه و مصفر را، موقع پژمرده میشه و تو اونها رو زرد میبینی. ثم یکون حطاما، این حکایت دنیاست. البته بارها توضیح داده شده که این معنی دنیا معنی آسمان و زمین نیست، معنی همون که روایات به عنوان شارحین آیات، تو خدا آیات هم مشخصه که دنیا دنیاوان، دنیا دو تا دنیاست، یکی دنیا بلاغن که این میشه آسمان و زمین، یعنی دنیایی که پیام ابلاغ خودش کافیه، یعنی دنیایی که تذکرات خودش اون نه بعد اون مخلوق خداست. اگه منظور آسمان و زمین و همین موجودات و همین اینهاست که چیز بدی نیست، پیامهاش هم کافیه و کامله. یعنی اگر در کنار زایشگاه ها قبرستون ها نبود، آدم میگفتش که پیامش ناکافیه، بلکه کنار مرضش صحت، کنار صحتش مرض، کنار ثروتش فقر، کنار این چیزا نبود، خب میشد یک دنیا فریب. اینی که هی دنیا متاع الغرور متاع الغرور، اینا کالای فریبه، اینا برای همین این دنیا به معنی من و ماست، نه دنیا من آسمان زمین، اینها کالای فریب نیست. برای همین است که امیرالمومنین این همون دنیاییه که از دنیا متجر اولیاء الله، محو تو وحی الله، از دنیا مزرعه الاخره. اینا همش که دنیا دنیا بدی نیست، خیلی اینا هم دنیاست. این برای همین هست که گفتن از دنیا دنیاوان، دنیا دو تا دنیاست، یکی دنیا بلاغن و اون یکی دنیا نمیدونم چی چی. خب یه چیز بد میتونم پیدا کنم جمع همه کتبه فرق و دنیا ملعونه و دنیا دنیاوان، ان دنیا بلاغن و دنیا ملعونه، دنیا ملعون و لعنت شده با دنیا بلاغ و رساننده و حرفش و محتوای خودش رو درست درست. این مال دنیا، این جایی که این دنیا به این صورت مثال زده شده، منظور همون دنیا ملعونه، دنیای من و ما دیگه. میگه تفاخر بینکم تکاثر الاموال و الاولاد، کی بیشتر در ورده، کی چجوری تر، کی بالای مجلسه، کی پایین مجلسه، اینا. و فل آخرت عذاب شدید یک، و مغفرت من الله دو، و رضوان سه. و ما در جای دیگه داره و رضوان هم تمی آیه داشتیم که رضوان من الله اکبر، این رضوان الهی، اینی که آدم به مقام برسه که خدا از او راضیه و او هم از خدا راضیه. مهم اینه که در حقیقت یک رضایت طرفینی در مسئله وجود داشته باشه، یعنی از همدیگه راضی باشن، نه عرض شد که نه اینکه صابر باشن. صبر همون گیاه تلخیست که به خصوص این در گرفتن بچه از شیر میزنن، بهش میگن صبر زرد، برای اینکه اون گیاه تلخیه که به حجت یه موقع آدم صابره، داره صابره دیگه، یعنی با تلخی داره قضیه رو تحمل میکنه تا اینکه بیاد، تا برسه به اینکه به مقام رضا برسه، این فاصله است. و اینی که کسی در جنت رضوان الهیه بتونه واقع بشه، چه تو همین دنیا، چه تو اون دنیاش، نه فقط تو اون دنیاش، بلکه این دنیاش هم به جایی برسه که راضی از خدا هست، یعنی از خدا راضیه، به خدا اعتماد میکنه، از خدا راضیه. اینها شما نگاه بکنید میبینید اینکه تو آیات این بالاخره به عنوان یه فاصله دیده شده. شما اگر بیارید سوره مبارکه طه صفحه 321 آیه 130 داره که فصل حلا ما یقولونه. خب حالا این فسبرشو بذارید فسبر، یه کاری بکن، حالا تا آیه رو نیان کنید لعلکه تر با این فقط مال پیغمبر نیست. فصبر علی ما یقولونه، باید صبر کنی اول. و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، قبل از طلوع شمس یعنی قبل از قضا شدن نماز، و قبل از غروب درست اون لحظات، اونا مشخصه که زمانهای کاملا به خصوصیه، یعنی قبل از طلوع و قبل از غروب که ذکرم خیلی وارد شده، حتی ذکر خاص وارد شده در این مسئله، که یک ذکری هست که توصیه کردن که 10 مرتبه بگید ذکر رو، ذکر مثلا 2-3 خطی هم هست، چون که من نمیگم یادم هم نیست چیه، ولی وارد شده. حتی خیلی هم عجیبه روایتش، فریضتون علی کل مسلمن که این 10 مرتبه رو بگن با این عنوان وارد شده، ولی خب چون که یه مقداری چیز هستیم تا یه خود تو سندش شک بکنیم، چون که چند تا مجهول تو سندش داره کلا نمیگه، ولی چون که داره و سب به این فعل امر دیگه، این اقل مراتبش بحث استحبابه. خب و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللیل فسبح، باز داره یعنی تسبیحاتی در اون پاس شب و اطراف النهار، در لبه های روز، اول روز آخر روز، اینها تو این ارتباط رو با خدا داشته باش. ارتباط با چه نگاهی؟ ارتباط با سبح، حتی حمد هم نداره، البته اینجا سبح به حمد ربک، ولی ارتباط خود سبح یعنی که خدا پاک و منزهه، یعنی این با این زاویه دید، چون که خدا از کار عیب و نقص منزهه. حالا حتی با حمد سبح، یعنی سبح به حمد، یعنی با خود حمد باز داره با این نگاه که خدا کارش درسته، یعنی با این نوع از ارتباط که خدا کارت درسته، من اینو میدونم که کارت درسته، و سبح و حمد، این تا این که لعلک ترضی، یواش یواش از اون مقام صبر شما یک ارتقای پیدا بکنی به مقام رضا، و اینکه راضی بشی. و این بسیار مشکل آدم رو حل میکنه، در پایان بسیار از که خدا اینو بدونی که عزیز حکیمه، اینو شما قبول کن که خدا حکیمه. و جلسه دیگری بود که عرض میکردم که ما مدل داریم تو دعا کردن، تا مدل مدل به مدل آدم دعا کردن داره، یه موقع مدل دعای شاکیانه است، یعنی کلن به خدا میگه خدا اگه دادی دادی، ندادی از این میرم بیرون، آه من فکر نکن مثلا به این مدل کسی داره دعا میکنه، این مدل بیادبیه، این مدل دعا کردن. اشکال نداره آدم یه چیزایی کلن دلش بخواد، خب منتهای مراتب دعا اینجوریست که کسی سرشو بگیره به آسمون، با توجه این که میدونه خدا کارش درسته، تجربه رو آسمان به خدا هرچی صلاحت، این دعاه، نه اینکه یه آدم اوردر بده به خدا که در حقیقت من میدونم، چون که تو دعا خیلی وقتا اینش در حقیقت پس زمینه تمام کار این هست که خدا من که بهتر میفهمم، اینش که مشخصه، خب تو درسته تو زورت بیشتره ولی من بهتر میفهمم، حالا بیا تو هم بفهم دقیقا، چون که یا زورش رو من بده یا تو بفهم که چی کار باید بکنی. این میشه خیلی وقتا تهمایه دعا. و حالا که یه موقع از پیغمبر ببینید حتی میخواد برای مسئله تغییر قبله، اینجوری میشه که قد نرا تقلب و وجه کف سما فلنولینک قبلتا ترضاها، هم میدیدین که تو میومدی چش تو آسمون میچرخونده، خب این یه حرفه شما چش تو آسمون میچرخونی و هیچی هم نمیگی. اون خدای عالم الغیب و شهاده میدونی که تو چی میخوای، که لزومی نداره آدم هی داد و بیداد بکنی که. و شما اعتماد میکنی به خدا، قد نرا تقلب وجهک کف السما، اون موقع فلن نولینک قبلتا ترضاها، یعنی که تو راضی بشی. تو چشم مینداختی فقط تو آسمون. این در حقیقت یه مدل دعا کردن، یه مدل دعا کردن، این مدل دعا کردن است که شاکیانه گاهی اوقات از سر اینی که در محتواش این است که بالاخره مشخصا من بهتر میفهمم برای تقدیر که چی بنفهمه. و اون موقع خیلی وقتا با ازدواجت که میخواییم و خیلی شدید و با غلظت زیاد ممکنه بدن و سلام نباشه اتفاقا. و به خصوص این که یه آدم هی بره از امامزادگانی که داره دقیقت چیده پایینه، خیلی وقتا میبینید تو کاسه اونا بیشتر میدن، تو کاسه اونا بیشتر میدن. اگه میبینید ائمه در حقیقت با این که واسطه فیضن تو کار اونا، گاهی اوقات یه امامزاده کوچیک توی گوشه پیدا میکنید که میگن این خیلی حاجت میده، واقعا هم جوریه. خیلیش به خاطر اینی که اون امامزاده سطح درکش بنزه امام نیست، وجاهتی داره که بگیره بده، تا مرتب به این کاری نداره که خیلی وقتا که یعنی افق نگاهش تا اون حد نیست که 50 سال بعد قضیه رو ببینه، لذا اون میگیره میده. اینی که صرفا کدوم امامزاده مجربه به این معنی نمیشه چیز کرد که ارتباط با خدا رو مدلش رو عوض کرد. ارتباط با خدا، استشفاء در محضر اهل بین، شاید با یه ادبی همراه باشه، یک ادبی لازم داره. ادبش هم اینه که اینا بهتر میفهمن بالاخره، اینا حکمت آدم رو بهتر از خدا آدم تشخیص میدن. همین خدا خودش بهتر میدونه. اون موقع شما قلبت به یک سمتی کشش داره، شما هم چشم انداز تو آسمون، از خدا چیزایی طلب کن، از خدا چیزایی طلب کنیم، گریه هم بکنیم، همه این چیزا، ولی اون وجه رو در نظر بگیریم. خب عجب اینی که فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان، این که رضوان الهی. و این نقطه اصلیه که تو سوره مبارکه توبه ازش به عنوان رضوان من الله اکبر ازش در حقیقت گفتگو میشه. تو این آیات شما میبینید میاد تو آیه بعد، البته باز یه نکته جا مونده از آیات قبل، نمیدونم که اینو گفتم خدمتتون یا نگفتم، ولی خود نقشه امر به معروف و نهی از منکری که تو آیات بالایی اون میدیدید، گفتم مورد توجه شدید اهل بیت بوده که شما نیا کنید این امر و نهی از منکر پایه حتی اقامه نمازه. دقت میکنید آیه رو، آیه چیه؟ یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة. حتی ما آیات بالاتر از این داریم که اصلا پایه خود ایمانه. یعنی شما باید انقدر درک بکن که یه معروف هایی هست، یه منکر هایی هست اصلا حتی قبل از ایمان به خدا، قبل از ایمان به خدا شما یک معروف های قابل تشخیصه، یک منکر های قابل تشخیصه که خود این شوق نسبت به اون معروف ها و در پرهیز از اون منکر هاست که پایه های ایمان میشه. برای همین است که شما یه همچین آیاتی رو، یه همچین آیه رو مثلا شما بیارید سوره مبارکه آل عمران، این آیه رو، آیه 110 آل عمرانو، که کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین مردمید یعنی بهترین مردمی که خلاصه بهترین امتی که از میان این مردم اخراج شده و پدید اومده چیکار میکنید؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. که شما امر معروف دارید، نهی از منکر دارید و تؤمنون بالله، که اون موقع دیگه فصل مشبه ایست. خود بحث امر معروف نهی از منکر مستقلن تو قرآن قابل بحثه که اگر یه همچین پدیده‌ای نباشه در خلاصه منظومه فکر دینی آدم و در چیزی که در سطح فردی نیست، یعنی امر معروف کاملا از اون چیزایی که جز اخلاق فردی نیست، جز دین فردی شخص نیست، دقیقا جز دین فضولی تو کار ملته، حالا هرچی که تو این مدت ها اسمشو گذاشتن، که شما امر امرو کسی که خودش معمولا امر امرو نهیز منکر نمی کنه این منظور نیست. اونا یه سری چیزا اتقوا الله، خلاصه خودتون محاسبه بکنید، این چیزا ایناست دیگه. امر امرو نهیز منکر آخه بعضی جملات سخیفی با یاد گفته میشه، فکر نمی کنن که آخه یه خود توجه کن تو همین مدت میگن آقا حجاب یک مسئله کاملا شخصی و فردیه در اسلام. اتفاقا حجاب دقیقا یک مسئله شخصی فردی نیست، چون که یک نفر شخص خودش که حجاب برای خودش نمیگیره که، یا تو خانواده که حجاب نداره که. آخه یه خوردم توجه به یه خورده دقیقت بذاره این حرفش از مجرای عقلش هم عبور کنه، یه فیلتری بشه، بد نیست. یعنی چه حجاب یک مسئله شخصی و فردیه در دین؟ اتفاقا یک مسئله شخص فردی در دین نیست، دقیقا مسئله اجتماعیه، نه یک مسئله شخصی و فردی. این دیگه جزء واضحات دیگه، نه کسی که در مسئله شخصی خودش حجاب لزومی نداره داشته باشه، که در مسئله خانواده خودش که لزومی نداره حجاب داشته باشه، که حجاب یک مسئله دقیقا اجتماعیه و طبیعتا کار اجتماعی خودش هم لازم داره، برخورد اجتماعی خودش هم میخواد، لهر برخوردی که باشه، ولی مسئله فردی نیست. اینی که میگن امیرالمومنین فرمان لا تترک الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولا علیکم شراركم ثم تدعون فلا یستجاب لكم، اینها رو فراموش نکنید. شرار اون موقع حاکم میشن، شرار میان بالا، شرار مستولی میشن، متولی میشن، نه اینکه حاکم حکومت میشن. به این اصلا روایت به این معنا ارتباط نداره، میتونن حاکم حکومت هم بشن، ولی دقیقا اونها سلطه و نفوذ پیدا میکنن. سمت حد اون فلا استجاب لکن، ما دعا میکنید استجابت نمیشه. بله ببینید، این یک مستند به یک در حقیقت بحث قرآنی است، نکته زبان قرآنی است، که در قرآن ترتیب ها معنا داره. خب این اون موقعی که نمیدونم حالا برمیگرده به چند 4 سال پیش یا 5 سال پیش که بحث نکات زبان قرآنی رو گفتیم، اونجا جزو هم شد، مثلا حالا این طرف هم زدن خود اهل بیت، دعو تفسیریه که خود اهل بیت هم دارن، یعنی از ترتیب ها، از خود ترتیب هایی که تو قرآن ذکر شده، ما اونجا یکی دو نمونه مثال زدیم. مثلا شما تو بحث مثلا سرقت به عنوان گناه مردونه بهش میگه و سارق و سارقه فقط و عیده ما، ولی چیزایی که در حقیقت یک مقداری مردونه تر نباشه و یا مقدمات مردونه نباشه، میبینید که گناه رو صورت دیگه ای میگه، یعنی ترتیبش رو متفاوت میکنه. یا موارد زیادی توی قرآن وجود داره که اینطور هست. اهل بیت از خود این ترتیبا استفاده میکنن. مثلا در همون آیات سوره مبارک توبه که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة، از همین ترتیب استفاده کردن ائمه. یعنی گفتن که خود اقامه نماز بر پایه اینهاست. اگه امر رفع نهی از منکری نباشه، خود اقامه نماز و اقامه فلان اینا هم نیست دیگه.
این نگاه تشکیلاتی و از بالا سه نگاه فردیه.
این بیانات اجتماعیه. ببینید این آیات آیات اجتماعیه. اصلا بحث اقامه نماز، حالا من جلسه گذشته فکر کنم بود، حالا نمیدونم جلسه قبلش یه جا دیگه، این بحث نگاه تشکیلاتی قرآن رو که بحث اعتصام به حبل الله جمیعا ولا تفرقو، که حتی اون ولا تفرقوش هم یه نکته‌ای داره که به این معنا میگه که شما به حبل الله تمسک بکنید، جمعی تمسک بکنید. این جمیعا حال اون اعتصامه. مثل این که بگیم که آقا این جماعت شما نماز بخونید، نماز جماعت و فرادا هم نخونید، یعنی با تأکیدی و فرادا هم نخونید. اگه همه برن نماز بخونن، هیچ کی این دستور گوش نکنه، این نماز جماعت نخوندن. حالا این سطح اینها رو گاهی اوقات باید دید، یعنی با دقت بیشتری باید دید که اون آیاتی که شما در آیات توبه دارید آیات اجتماعیه، اون آیاتی که محل بحث سوره توبه است که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة، که بخوایم نماز رو اقامه بکنیم نه نماز بخونیم. یعنی باید بالاخره جملات با هم دیگه سازگار باشه دیگه. یعنی این که اگه میگفتن نماز یه چیزه، میگفتن بخونید. اگه میگن نماز ستونه، ستونه دیگه نمیخونن، اون ستون دین رو نمیخونن، ستون دین اقامه میکنن. اون موقع این چتر مجموعه دینی تو این بستر حرف اجتماعی که زده این قطعیه. حالا بستر حرف فردی شخصی، چون که این سوال سوال خوبی از جهت این که ما یه موقع برخورده فردی و شخصی داریم که چه معیارهایی برای برخورده فردی وجود داره. مثلا گذشتن از حق برای برخوردهای فردی این مناسبه. مثلا آدم از حقوق فردی خودش در قبال یک نفر مثلا بگذره، از قرض فردی خودش در مقابل یک نفر بگذره. اولا نظرتون الی میسره، تا موقعی که حالت یسری براش به وجود بیاد فاصله بندازه. بعدش هم اگر هم بگذری که بگذره، یعنی خیلی فشار نیاره به طرف. اینا اومده که نمیدونم فین عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به، اگر معاقبه میکنی فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به، به همون مقداری که معاقبه شدی عقاب شدی به همون مقدار بکن. بعد داره و ان صبرتم لهو خ... و ان صبرتم لهو خیر للصابرین، برای خود صابرا، برای صابر خوبه. حالا برای اون طرف خوبه یا خوبه نیست معلومه، خوب باشه برای صابر این خوبه که بگذره. ولی ان صبرتم لهو خیر للصابرین. یا تو مسئله قرض فردی داریم، ولی تو مسئله اجتماعی اینو نداریم. یعنی تفاوت‌های اجتماعی با اخلاق فردی اینجوری نیست که مثلا یه نفر از بیت المال یه چیز قرض گرفت بعد کلا بیت المال ببخشه مثلا اینا رو، مثلا قرضای ملت به بانک‌ها رو همه رو کلا ببخشن خوبه اتفاقا، لو خیر للصابرین. یا مثلا مجازاتایی که فرض فهمید طرف یه کار عمومی در سطح کشور کرده بعدن ببخشن مثلا اینو، تا همین آیه بحثش همینه که یا نبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. چون بحث بخشیدن هم نیست، بحث غلظت اتفاق اونجا. اینش در مسئله سوره توبه اینش قطعیه که در پرتوی یک بحث اجتماعی امر معروف نهی از منکر بکنید که اون موقع این اقامه نماز و اینا حاصل بشه. اینم نکته با اون. و اما یک دقیقه فایل مهمی و یک بسته مهمی اینجا خدا داره ارائه میده در این بخش، که نوع برخورد. حالا ببینید منافقین پس از این که شناسایی شد تقریبا که داره چه ویژگی هایند، اصلا به کیا میگن، چه مدلیه، این بحثایی که تا حالا یه مقداری عرض شد، خب شما نوع برخورد با اینها رو چی پیشنهاد میدید به لحاظ دینی؟ کسایی که منطقهای غیر دینی، ترویج منطقهای غیر دینی، اقدام بد نسبت به ترویج منطقهای غیر، اقدام علیه، حالا همه اینها با تمام اون طیفی که داره، شما این رو چی پیشنهاد؟ یعنی چه؟ یعنی اینجا هست که ما فقه حکومتی لازم داریم ها. یعنی فقه در بیاره به جای که کتاب طهارت صلات ما مثلا این قد مثلا کنار هم دیگه بذارید، این اینا مثلا تو عرو و اینا رو بذارید کنار هم دیگه، مثلا این قد میشه اینا به جهت فقه حکومتی ها. یعنی برای حکومت یه حرکتی انجام بده باید بگه چی کار باید کرد کلن. اصلا این چشماندازهای این چیزها رو باید چجوری نوشت، چه حرکتهایی باید کرد توی یک برخورد دینی. یه موقع از برخورد مثلا راهنمای رانندگیه، میگه مثلا باید چی کار بکنیم، مثلا چه افق چشماندازی باید داشته باشیم، چه حرکتهای کلا باید بکنیم. یا اصلا یک برخورد متکی به دین با یه چیزی که انقدرش ببینید باید برای همه دیگه واضح شده باشه، که برای همه شما باید واضح شده باشه و باید این مسئله ترویج بشه که نفاق برعکس این که شما یک پدیده باطنی داره تلقی میشه، که حتی خیلی ها میگن نفاق مسئله شناسایی نشده، بدن این که شما دارید راجع به پدیده های باطنی صحبت میکنید. کفار مشخصن، مؤمنین هم مشخصن، شما در این وسط مواجهید با یه گروهی که بهش اسمشو میذارید منافق. منافق اون موقع اینجوری هم تفسیرش خیلی هم میکنن، منافق کسیست که ظاهر مؤمن باطن کافر، و چون که ظاهر مؤمن باطن کافر، شما دارید با یک دقیقت امر باطنی مواجهید و طبیعتا غیر قابل شناسایی و طبیعتا غیر قابل برخورد، چون که غیر قابل شناسایی. ببینی این حرف اگه به این صورت حرکت دونه ها معلوم با اصلا نه نفاق میشه شناسایی کرد اصلا، چون یه پدیده باطنیه و نمیتونه جامعه رو به شناسایی اونها رهنمون بشید، بعدش هم نمیتونه برخورد بکنید چون که نمیتونه شناسایی کنید. این میشه اون رگ و ریشه اصلی این حرف غلط، که این مشخص شده باشه که اولا نفاق توی معنای روایش و معنای قرآنیش قاطی نکنید، چون که نفاق در معنای روایش به بحث ریا زدن، مثلا ریا خودش یه نفاق مثلا. آیا شما با بحث منافقین برخورد میخواید، یعنی برخورد اصلا قرآن با پدیده منافقین با یک سری آدم های مثلا ریاکار، مثلا آدم های مثلا درست نمازشون نمیخونه صرفا همین این چیزاست، یا اینکه ممکنه از این چیزا شروع بشه و بعد تبدیل بشه به چیزایی که قرآن با صراحت نشون میده که اینا شناسایی میشدن حتی تو خود مدینه، اینها با روشنگری های پیغمبر من بهتون نشون میدم اینا چیزایی بوده که میگفتن آقا بلند شید این کارو نکنید شما، یعنی شناسایی میشدن رفته رفته تو مدینه. و اون به دلیل همین است که این مسئله روندش ادامه پیدا میکنه، تبدیل به گروه و تشکیلات میشه، این فکر و این منطقهای غیر دینی
توسط آدم های آبرومند و با کانالیزه کردن دین که این خیلی مهمه. حالا تو آیات میبینید شما اصلا چرا نسبت به پدیده منافقین، چه هم تو سوره توبه و چه هم تو سوره منافقین که حالا میبینیم یه گذری میخوایم رو سوره منافقین الان بکنیم، میبینید چرا با این حرف شما مواجهید که شما اصلا اینا استغفار پذیر نیستن؟ چرا؟ مگه این چه پدیده ایه که شما مواجهید با اینی که اصلا این بخشودنی نیست؟ اصلا ماجرا بخشودنی نیست. چرا اینجوریه؟ یعنی خدا قیز کرده اینجا؟ چی فکر میکنید؟ یعنی خدا اینقدر قیز کرده نسبت به اینه که میگه من از عمرن، مگه میشه کسی توبه کنه خدا نبخشه؟ که به پیغمبرش بگن پیغمبر تو هفت پیغمبر خدا، مگه میشه برای کسی توبه کنه، برای کسی استغفار بکنه و اون استغفار عمل نکنه؟ پیغمبر تو اگه 70 مرتبه برای اینا استغفار بکنی اینا بخشوده نمیشن. این حرف یعنی چی؟ نسبت پدیده نفاق. به خاطر اینکه مسئله بخشودنی نیست. ببینید یک موقع شما مواجه هستید با یه چیزی، با یه پدیده، با یه آدمی که این آدم خطاکاری است و بعد خطای خودشو یعنی میفهمه که خطا میکنه میاد طلب بخشش میکنه بخشیده میشه. این روال عمومی قرآنه. ولی شما مواجه نیستید دیگه با این پدیده، با یه پدیده مواجهید که اون بحثی که جلسه بوده کانالیزه کردن در حقیقت دین و تقسیم بندی دین به این که دین حوزه نفوذش در اینجا هست و در اینجا ها نیست و پیغمبر حق داره این کارا رو بکنه و حق نداره این کارا رو بکنه و طبیعتاً چون که حق نداره پیغمبر این حرکت رو انجام بده، من حق دارم که چنین برخورد رو با پیغمبر انجام بدم. کسی که دین در منطق و به همچین تفکیک های افتاده، خود صورت طبیعی به پیغمبر انتقاد میکنه، او به صورت طبیعی به حکومت ضربه میزنه، او به صورت طبیعی این کار رو انجام میده، این به صورت طبیعی هم این کار رو انجام میده. چون این در چه فرایندی باید بفهمه که مثلا الان باید من برم استغفار بکنم؟ شما تو این پدیده نفاق همین اخیر دیدید که کلن نمیتونید کسی راضی کنید؟ دیدید بحث بیفایده یه همیشه؟ معمولا بحث، یعنی یه چیزی که اتفاق افتاده خیلی هم عجیبه، بحثا به نتیجه نمیرسه. یعنی بحثا یعنی تا حالا شما شده یک نفر قانع کنید اصلا؟ با اینکه شما ممکنه هزاران نفر مثلا، نه تو خطابه چیزی کم داریم، نه تو چیزی که نه تو آیه روایت دستون پر باشه چی، ولی میبینید نمیتونید کسی راضی کنید. یعنی اون طرف در داخل اون جبهه داره بازیگر اون جبهه هست، نه کسایی که پیاده نظام هایی که صرفا چیز بودن حالا یوی چیز کرد، نه اتفاقا قرآن یه چیزی که نشون میده این که پدیده خود بحث منافقین اصلا گره میخوره دقیقا به کسایی که صاحب نفوذهای تو منطقه مدینه. چون مثلا حتی من قبول ندارم این نحوه رد گم کنیه، مثلا یه کسی مثل عبدالله ابن عبی رو به عنوان مثلا یکی از شاخصهای باند منافقین ازش یاد میکنن، که البته هست اون، ولی خب فقط اونا خیلی دیگه هستن که وجاهتی دارن و دارای این منطقه های غیر دینی هستن و حرکت های میکنن. شما این آدمی بودی که قبل از، ببینید چه آدمی بوده، آدمی بوده که قبل از اینکه پیغمبر به مدینه تشریف بیارن قرار بوده این بشه حاکم مدینه. یعنی این توی همچین جایگاهی بوده، یهو همه چی عوض میشه، تبدیل میشه به پیغمبر، یهو پیغمبر حاکم میشه. این با وجاهت، بالاخره وجاهتی داشته در سطح مدینه، با وجاهت بالاخره مجبورم قبول بکنه پیغمبر رو، پیغمبر رو هم قبول میکنه و الاخر میشه کسی که اینا جزء شاخصهاییه که دیده میشه در کار دقیقاً منافقین دیده میشه و به عنوان نه یک مسئله فردی، به عنوان یک برخورد اجتماعی. دقیقاً نفاق خودش به عنوان یک برخورد اجتماعی کاملا با عوارضی نشون میده. پیدا کردنش البته سخته چون که داره با منطق دینی حرکت میکنه، پیدا کردن اونا سخته و غلظت پیغمبر هم نسبت به اونها یک جور خاصیه. چون غلظت پیغمبر نسبت به بدنه کفاری جوریه، ما هیچ برخورد غلظت از نوع غلظتی که با کفار داشتیم نسبت به این منافقین اصلا ما نمیبینیم توی در حقیقت با اون سبک پیغمبر برخورد نمیکنه. هر جنگاه یه کاری داری میکنه پیغمبر. و به این نکته ها ترجمید، این چی میشه که میبینید که دو بار اومده که آقا اینا استغفار پذیر نیستن. رو دارید برای چی استغفار؟ این باید چجوری بفهمه که اشتباه میکنه؟ فقط میشه جامعه رو در حقیقت، یه کاری که قرآن میکنه، حالا اینا رو میبینیم، برخوردش نسبت به جامعه است. یعنی جامعه رو داره روشن میکنه نسبت به فضای فکری اینها و به جامعه پادزهره که خودشونم گرفتار خطر نفاق نشن میده. اینا میبینیم. پس ببینید یکی از اصلا عناوینی که جا داره واقعا اینا رو دوستان بشینن به عنوان یک کار، مثلا یه نفر یه گروه بشینه با کدهایی که مجموعاً در قرآن وجود داره اصلا پدیده نه، مثلا برخورد با منافقین چه مدلی، منافقین کیان، یک فصل اول منافقین کیان، در قرآن منافقین چند هستن، چه جوری هن، برخوردهای دلجویانه چه مدلیه، نوع برخوردان مجازاتگونه چه مدلیه، برخورد با بدنه جامعه چه جوریه تو این زمان، به عنوان یک فقه حکومتی مستند به قرآن اینا قابل در اومدنه. چون ببینید واقعا آیات قرآن کم هم آیه نداریم، چون که از همین جریان احزاب به بعد شما ببینید اصلا همین جوری این آیات داره دیگه، اصلا دشمنا رو ول کرده دیگه، اصلا دشمنا ول شدن، دشمن خارجی ول شدن دیگه، همش مال همین هست. از قبلش تو بقره و اینا هست دیگه، از احزاب و دیگه نساء و دیگه بیاید ممتحنه و تحریم و بحث خود سوره منافقون و حشر رو میبینید دیگه همینان. خب اینجا انصافا کار کردن داره. حالا به همین بهانه اولا شما این که یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، اولا چه دعوی داشته که این وسط یه بحث کفار و منافقین بیاره؟ اینجا بارها عرض شد، اینجا همون جاییست که شما نقطه پیونده کفار و منافقین دارید، یعنی دیگه کفار و منافقین و اینها در حقیقت به عنوان یه جریانی که اگر هم ارتباطی با هم دیگه فعلا نداشته باشن که داشتن، جهت جریان یکیه، یعنی جهت جریانش با هم دیگه متفاوت نیست. شما تو همین آیات توبه قبلش نیا کنی، اون یه نکته فکر کنم تو همین توبه است که وعد الله ال... همین توبه است نیا کنی، وعد الله ال... منافقین و المنافقات و الکفار نار جهنم، درسته؟ تو همینجور ببینید اونجا نمیگه، یعنی کفار میذاری کنار نسبت به بان منافقینی که گفتم تعبیر منافقین منافقات یعنی تشکیل گروه منافقین، اون کفار رو میذاری کنار، اونا رو به این ترتیب نمیگه، یعنی نمیگه منافقین و المنافقات و الکافرین و الکافرات، این به این صورت نیست. این کفار جدا، این بحث تشکیلات الان منافقین من دارم بهتون میگم، منافقین و المنافقات. خب که در مقابل اون تشکیلات مؤمنین مؤمنات که عرض کردیم، بحث تشکیلاتی تشکیلات اینا رو عرض کردیم اونجا، شما تو اینجا دارید جهاد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، رو اینا غلظت نشون بده. ببینید سه خط موازیه، قرآن کلن این سه خط رو به صورت موازی پیگیری میکنه تو همه چی. یکی کار فرهنگیه، خب یکی تنظیم قوانین بر پایه اعتقادات فرهنگیه، یکی مجازات اون قوانینه. این سه کار رو همه جا هم پیاده میکنه تو مسائل در حقیقت دینی، علل خصوص تو مسائل اجتماعی. یعنی شما کار فرهنگی، روشنگری فرهنگی، ساختن زمینه‌های اعتقادی برای طرف، این یک کار. دوم این است که تنظیم قوانین میکنه، یعنی اینجوری نیست که هیچ قانونی تنظیم نمیکنه براش، فقط کلن یه سری اعتقادات به شما ارائه میده که شما طهارت قلب مثلا داشته باش. اگه طهارت قلب داشته باشی دیگه برای ما کافیه. نه، میبینید که تمام این قوانین چه لازم اجتماعی چه لازم فردی، قوانین نیست که میده بر پایه همون اعتقاداتش. اگه این قانون قانونی در سطح اجتماع باشه قطعا مجازات هم دارم، ما مجازات هم تنظیم میکنه باهاتش. لذا هیچ کدوم به نفع کدومش دقیقت خونسا نکنید، سه خط هم به صورت موازی پیش میبره. شما بیارید همین سوره مبارکه حدید، آیه معروفش، آیه 25 سوره مبارکه حدید، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، آوردید؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، رسول میان با بینات هم میان. 541 و انزلنا معهم الكتاب والمیزان، باشون دقیقت مجموعه قوانینی میاد و احکام میاد و میزانهایی میاد، این باشون این چیزا میاد، شاخص میاره براش. ببینید کتاب میاره، میزان میاره، این یعنی چی میزان میاره براش؟ یعنی شاخص. اولین چیزی که تو خود بحث میزان مهمه اینه که شاخص داره، یعنی دین بدون شاخص نمیاره. کیه چیزایی بیاره، کتابهایی بیاره که مجموع قوانین داره، تو شاخص نداره، اینا شاخص اندازه‌گیری نداره. شما راجع به تقوا صرف طرف نیست که شما بحث میخواییم یک دقیقه قانون بیاره، قانونی میاره که من حالا بحث کتاب رو یه جای دیگه انشالله خواهم کرد بهتون خواهم گفته که کجا خواهم کرد. چون یه بحثی سوره بقره 213 هست که باید اون بحث کتاب دقیقه مشخص بشه که کتاب به معنای قانونه، معنی مجموع قوانین رو میگن بهش، نه مجموعه این چیزایی که توی بین دو جلد قرار میگیره. یه خود فرهنگ قرآنی تو مسئله کتاب. ول میزان شاخص هم میاره، یعنی بدون شاخص اندازه‌گیری نیست. ول میزان اینا رو میاره، لیقوم الناس بالقسط، تا اینجاش کفایت میکنه برای اینکه مردم قسط رو به پا دارن، یعنی باید هم خود مردم موقع قسط رو به پا دارند، ولی تا همین قسمتش دیگه کفایت میکنه. یعنی بیاد حرف بیاد، به بیانات بیاد، با حرفای روشن بیاد، قوانین براش بیاد، شاخص بیاد، شاخصهای اندازه‌گیری بیاد که طرف خودشو معیار بزنه که من شما اینقدر باید نماز بخونی، اینجوری باید روزه بگیری، اونجوری باید چیکار بکنی، اینجوری حجابت، اینجوریه، اینجوریه، شاخص داره. ما این که حجاب داشته باشه اینجوری نداریم، این نداریم، این هم میشه، برای همین میشه تلکه حدود الله. همینی که هی میگه اینا حدود الله، از اینا تجاوز نکن. و من یتعدى حدود الله فاولئک هم الظالمون، کافرون، فاسقون. حالا شما بیشتر میخوای چی بکنی؟ بیشتر بکن، یعنی بیشتر میخوای زکات بدی بده، بیشتر میخوای یعنی صدقات مستحب باشه بده، یعنی اینقدر خمسه، اینقدر زکات، اینقدر، اینا میشه حدود الله. و این خیلی نکته مهمیه در بحث حدود الله که بارها عرض شده، اگه چنین حدودی وجود نداشته باشه شما اصلا چجوری میفهمید از کلا از خطوط رفتید بیرون؟ این نکته مهمیه. همه دنیا هم قبول دارن که باید قانون بدن، یعنی قانون داشته باشه. منتها نمیدونم چرا به این شرع خدا بی صاحب میرسن، خودشون بی صاحب نداره، میرسن نسبت به اینا میرسن حرفشون این میشه که نه بابا این چیزا چیه. دانشجو میاد با سخیفترین جملاتی که ما تو بازارم گاهی اوقات نمیشنویم، مثلا این آدم های مثلا غیر فرهیخته فرهیخته مثلا اینطور، مثلا خدا بچه هست مگه به یه دونه مثلا این گیر بده؟ مثلا این یعنی چی؟ نه خدا بچه نیست. آه این چه استدلالیه؟ مثلا اینکه مثلا بگی که آه این راهنما رانندگی بچه هن اینو مثلا جریمه میکنن، چقدر آدم های عقده ای هست؟ این چه حرفیه؟ اون چه حرفیه؟ خدا بچه هست مگه بخواد مثلا گیر بده به اینی که مثلا حالا 4 رکعت بخونم؟ بچه است مگه خدا؟ طرف دانشجو اومده و دانشجو مهندسی اومده میگه که خدا مگه بچه است به یه شب مثلا ما تقدیرات عالم رو رقم میزنیم؟ چه ربطی داره به بچه بودن خدا؟ خب این قاعده عالم اینجوریه، ها گیر داده بود شب قدر. اینا که اینجوری نمیگه، این حدود الهی باید باشه، مشخصه. اینا هم یعنی حدود الله. اینا شما اگه از اون طرف بزنی میره از مرز الله میزنی بیرون، داری دیگه رو مرز الله حرکت نمی کنی، مرز خود داری حرکت میکنی. داری میشه افرایت من اتخذ الهه و هوا. ایناست که رفته رفته آدم وقتی که مرزها دست خودش میفته اون موقع یه چیز دیگه میشه. طرف که میگه حالا این جلویمون مگه اشکال داره؟ اگر یه گفتند خدا گفته جلوه مو اشکال نداره، این میشه خدا گفته. اگر خدا گفت این جلوه مو اشکال داره و تو اینجوری میکنی، ما کجا میخوایم متوقف کنی؟ یعنی کجا باید بگیم که دیگه یه حدی؟ کجا باید گفت یه حدی؟ حد شما قائلی یا قد قائل نی؟ نمیگه حد کن کجا؟ حالا شما پس بگو کجا. من اینا رو سوال کردم و جواب نداره، جواب میدن. جواب اینه که چی ده؟ عرف میگه. میگم کدوم عرف میگه؟ این عرف الان. یعنی اگه عرف الان تغییر کرد چی؟ میگه عرف جفه رد میگه. اگه همینجوری رفت عقب چی؟ اگه همینجوری چیز شد چی؟ اینا چی؟ بعد میبینی که نه خب خیلی بده اینجوری، خودش هم میفهمه این مدلیاش بده دیگه، یعنی یه جایی به بد بودن فعل پی میبره. یه جواب نداره. اون حدود الله ما داریم، تا اینجا کار تمومه. ولی از این به بعدش حالا و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، تا اینجاش برای قیام به قسط کفایت میکرد، احتیاج داشت که قوانین بیاد حکیمانه شاخص هم داشته باشه. حالا از این بعدش دیگه ما مجازات داریم، از این به بعدش شمشیر میاد وسط، ما دیگه آهن نازل کردیم از آسمون. فانزلنا الحديد فيه بأس شديد، دیگه توش یه درد شدیدی وجود داره. ببینید کلا خدا همه چیز نازل میکنه هر چیز، یعنی اشاره به میتونه به این بحث باشه که که همه چی اندنا به قدر، همه چی قدری داره در نظر اندنا خزائنو، دیگه همه چی قدر و اندازش دست ماست و همه چی ما نازل میکنیم از عوالم بالاتر.
نه
نه نه، این فقط به این معنا نیست. خب اونو مثلا تو الان ناله الحدید گفته که ما حدید رو نرم کردیم تو دست داوود، مثلا ما تو دستان او اینو نرم کرد. ولی نه، نسبت به اینه که هر چیزی در عوالم بالا هست به این عوالم پایین در حقیقت نازل میشه، اینجوری نیست که اینجا به وجود میاد. ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. هر چیزی به قدر معلومی تنزل پیدا میکنه میاد پایین. و انزلنا الحدید، یه چیزای دیگه هم اصلا انزله رو تو قرآن اگه نگاه بکنی یه چیزایی رو گفته ما نازل میکنیم که اصلا هم تعجب میکنن که اینا هم این نازل میشن. مثلا حالا باید ببینم، خیلی زیاده انزله، ولی انزله خیلی عبارت عجیب غریبی تو قرآن داره، حالا نگاه میکنم. ولی این به همین معناست که هر چیزی قدر و اندازه‌ای داره و با توجه به اون نازل میشه میاد پایین. بله بفهم. همه رو به این نگفتم ها، یکی از ریشه های اصلیش این هست. این برمیگرده به یه نکته ای و اون این که یک، شما آیا حالا قبل این که جواب شما بدم، این یه انزلای عجیب غریبی که انزل لکم من الانعام سمانیتا، ما گاو نازل کردیم، این اگه نازل میشه چیزی بدی میشه میترکید میفاییم. عرض خدمتون که حالا اینکه آیا مقوله فهم خب درست متفاوت هست، ولی آیا این متفاوت بودن یعنی بیدر و پیکر بودن و غیر اجتهادی بودنشه؟ آیا به این معنا فهم رو وقتی میگیم متفاوته و تحت تأثیر در حقیقت شرایط این فهم مبانی دین، هم مبانی دین چون که بحث مبانی هم هست، آیا اینقدر بیدر پیکره که ما ندونیم در مقابل کفار کلن چی کار باید کرد؟ اجازه بدید. خب یه نکته امروز ماست، کی تشخیص بده دقیقا معلومه کی باید تشخیص بده، با اونم آقای خامنه‌ای. میدونی چرا؟ اینا همین بحثه ایست که آقای منتظری توی کتابشون میکنن، ولی با چشم یا صد نم جان یا صد آه بنده اون کتاب رو باید بخونم که آقای منتظری کاش این حرفایی که اینجا نوشتید خودتون عمل میکردید. که وقتی ولی فقیه زمان حرف میزنی هیچی حق نداره حرف بزنه، بینه تعدد حاصل میشه. لابد میخواید بگید در کدوم فرض میگه؟ در کدوم فرض میگه؟ در فرضی که شما ولی فقیه زمان قبول ندارید، در این فرض میگه. خب اینجوری جامعه اسلامی میتره که دیگه. در فرضی که شما ولی فقیه زمان رو قبول ندارید حق نداری حرف بزنید. این او رو شرایطش احراز نمیدونی، احراز شرایط نمیدونی برای او، شرایطش محرز نمیدونی برای او. که خیلی هم عجیبه آقای منتظری که در کتاب ولایت فقیهشون هشت شرطی گفتن، در هیچ کدوم این شرط نه مرجعیت هست نه علمیت هست. در این صحبت اخیرشون هم مرجعیت ترک کردن هم علمیت رو. من باید تعجب بکنم یا نباید تعجب بکنم به عنوان یه جوجه طلبه که چی شده شما اونجا که اینو نوشتید نه مرجعیت ترکی نه علمیتو، بحث فقاهتو ترکی که درستم هست، باید فقیه باشه. پس چرا آخرش گیر دادی به مرجعیت و علمیت که حالا علم هست یا علم نیست؟ شما که نگفته بودی علم باید باشه. ببینید یه موقع است شما پدیده نفاق رو اصلا بدنه حکومت اسلامی میتونه بفهمه و تحمل کنه. تجید؟ یعنی اصلا شما این پدیده رو در خارج از بحث حکومت اسلامی چندان مورد پیدا نمیکنه. شما در زمان شاه مگه ما کم عالم داشتیم؟ این همه علمایی که در زمان شاه وجود داشتن، خب شاه به عنوان سلطان مملکت و رئیس مملکت کارهای میکرد، کبرا و منطقهای دینی رو مثل دقیقت رگباری توی جامعه پخش میکردن، علما هم اعتراض میکردن یا اعتراض نمیکردن. و چه نفاقی هست اینجا اصلا باید شکل بگیره الان؟ نفاق دقیقا جایی شکل میگیره که شما سیطره فکر منطقهای دینی رو دارید. خب سیطره فکر منطق دینی، تو این سیطره فکر منطق یه عده هستن با ادبیات دینی، این سیطره رو نمیتونن حزم کنن اصلا، که میخواد دین در حقیقت تو تمام شؤون تو میخواد تصرف بکنه، اینو نمیتونه حزم بکنه. اصلا یکی از راهکارهایی که شما میبینید تو همین سوره منافقون، بخواستم خدمتون یک مرور تند از بالا تا پایین بریم، این پروازای از بالا رو سوره خیلی باحاله. یه موقع شما مثلا این سوره توبه میریم میخوایم شخم بزنیم، یه موقع یه چیزی میخوایم یه پرواز از بالاش بکنیم ببینیم چیه سوره. خب اون راهکاری که به بدنه جامعه میده در قبال توطئه منافقین چیه؟ فکر میکنی چی باید باشه؟ ترویج دین و ترویج ذکر الله. و اینی که های مسلمونی که تو اگر حواست به زن و بچه و کار و شغل و به این مجموعه اگه بخوای حواستو جمع بکنی، شما کلن کنار معارف دین کم میاری. حالا اینو تو سوره منافقون ببینید، اصلا ترتیب آیات عجیبه. یهو اینجا داره بحث منافقین، بعد یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم، یهو اینا شما رو به لهو نندازه. بارها عرض شد منطق دینی منطقیه که نیست میخواد تو تمام عرصه ها نفوذ بکنه، پذیرشش شما به خود البران الان ما سخت، در اونها هم سخت بوده. که شما آیه‌ای که یادتون هست اون ما خوندیم ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا غزا الله ورسول امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، یعنی تو امور خودش نمیتونه تصرف بکنه طرف، یعنی اختیار داره امور شخصی خودش هم دیگه نیست. این منطقی که دین به این لذا شما اگر قبول بکنید که پدیده نفاق در بدنه حکومت اسلامی اصلا معنا داره، برای همینی که بارها من به شما گفتم خدا رحمت کنه امامو، با امام ما قرآن فهمیدیم، با امام ما قرآن فهمیدیم، شما صد برابر فهم ماها رو بذار میشه المیزان، درسته؟ میشه علامه طباطبایی. هزار برابر فهم ماها رو بذار میشه علامه طباطبایی. درست نیست این تفسیر قبل از انقلاب نوشته؟ ببینید تو این قسمت ها چقدر دست خالیه، یعنی دست خالیه به دلیل این که اصلا علامه طباطبایی چند تصوری اصلا نمیتونست بکنه منافقین یعنی چی، تو کیا به کیا میگن منافقین، همش باید ذهنیت های تاریخی رو مرور میکرده، ولی الان ما مثل دقیقا از هر من از شمس ابیان و من الامس داریم میفهمیم که چه تفکر، چه مجموعه تفکری رو میگن تفکر منافقین، و اون موقع اصلا به اون دیوونه رجوی و اون زنی که به اونا نمیگن منافقین، اصلا منافق اونا نیستن که میفهمیم تازه همول عدو و فحذرم، که شما دستور به حذر داده اینجا، یعنی ترس و کنارگیری، ترس و کنارگیری، یعنی از این اگه دشمن میخوای اینا همون این که حالا اگر شما در بدن حکومت اسلامی داره شکل میگیره، حکومت اسلامی هم الا ولا بد دمه اینه که یه دونه چیز باید داشته باشه، رهبر باید داشته باشه، رهبری باید داشته باشه، ما تمام اینها در قواعد اجتماعی مزمحله، چون برای همینه که ما رهبر فرد داریم، برای همینه که امام رضا در مورد ائمه میگن اینو، من حالا این توضیحش رو یا من نخواهی که باید یه فصل مشبهی به ما برم، امام رضا در مورد ائمه میگه دوتا امام با هم نمیتونن کنار بیان، دوتا امام معصوم مفترض و طاها با هم نمیتونن کنار بیان، تعجب نمی کنین؟ یعنی دوتا امام معصوم مفترض و طاها تو یک زمان ما نمیتونی داشته باشی، چون که هممشون عزمشون با هم دیگه متفاوته، اراده های متفاوت دارن، دوتا امام معصوم، بعد بر همین میگن که در حدیث صحیح ها، بر همین میگن که ما گفتن امامان میتونه تو زمین باشه، گفتن لا الا وحدهما صامتن مأمومن، مأمومن لصاحبه، یعنی نه که دوتا امام احدهما صامت، یعنی دوتا امام احدهما مأموم، یعنی یک علاقه. یه امام ما بیشتر نمیتونیم داشته باشیم تو هر زمان، به دلیل اینکه اصلا اراده های متفاوت میکنن، اراده های متفاوت ممکنه داشته باشن. نه اجازه بدید حتی تو این بس خود آقای منتظر اینا در همین کتاب ولایت فقیه میگن که یک فرضی از فرضای ولایت فقیه رو بحث شورای رهبری مطرح میکنن، بعد که نقد میکنن میگن من اول فکر میکردم این چیز خوبیه، فی اول مجلس الخبراء من تصورم بود که اتهام فرض خوبیه، بعدن فهمیدم که عمرن نمیشه همچی چیز داشت فرض شورای رهبری، اصلا محال شورای رهبری، مگه میشه کسی به اون شورای رهبری، کی شورای خود ایشان میگه که در تصمیمات کلان مگه میشه با شورای رهبری کار کرد، و ما الان میفهمیم که چه فتنه ای از سرمون برداشته شد با این بحث شورای رهبری، میشد کی میشد آقای خامنه‌ای، میشد آقای رفسنجانی دیگه حداقل، خب آره. خب دیگه شما ببینید چه مشکلی ایجاد میشد تو جامعه الان، چه مشکلی ایجاد میشد الان تو جامعه. بله جایگاه چی؟ شورای رهبری. نه 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 آخه بحث شورا یعنی که اراده های بخواییم تجمیع بکنیم، اراده باید اراده یه نفر باشه و فهم یه نفر، فهم مسلط. نمیشه که همه فهمشون رو بخوام بگن منم اینجوری میفهمم شما بفهم. شما یه اردو میتونید با چهار تا فهم مسلط اداره کنید؟
خب نظر قاطعه شون مثلا پنج نفری مثلا به یه نفرشون اعتماد
نمیکنه. بله اشکال نداره. شورا برای رهبری، تشخیص مسئله برای رهبری فلا اینا اون حرفی نیست. شما میخواید بگید که آقا این فهمه که آدم ها، ببینید صحبت من و شما الان این است با هم، سوال اینه ما باید تو ایران باید چجوری زندگی کنیم؟ یعنی ببینید یه موقع شما میگی که من از این موقع تحت نفوذ حکومت اسلامی نیستم. اگه حکومت اسلامی نیست پدید منافقین اصلا خیلی هم معنا نداره، چون که پدید نفاق پدیده ایست اجتماعی. این به تمام زورم رو دارم میزنم به این که بگم پدید نفاق یک پدیده ایست اجتماعی، نه یک پدید داخلی و فردی. درست؟ اگه حکومت اسلامی نیست پدید نفاق به این صورت اصلا با این دم و تشکیلات اصلا نیست. خب این یه نکته. اگه حکومت اسلامی هست، خب یه چیز به نام حکومت اسلامی هست، این باید با یک فهم مسلط اداره بشه، با یه فقیه باید اداره بشه. اگه جای شما میخوای ببینید مشکل رو الان تو اینجا چجوری باید عمل بکنیم که نشیم منافقین، نکته همینه که شما دقیقا باید گره بخور به رهبری و اینه تبدیل میشه به منافقین. بی برو برگرد. اگه اون حرکت گره نخوره به حرکت رهبری تبدیل میشه به منافقین. چون که با همون یعنی داره با همون منطق دینی، با همون فرآیند استدلال های دینی داره میاد به جنگ خود همین حکومت اسلامی، داره میاد به جنگ خود همین بدنه. این بدنه حکومت اسلامی که بالاخره این ببینید بنده نمیگم نسبت به اینجا نقد نکنه، مثلا اونجا رو بگم اینجا نقد نه، اونجا نمیدونم چی نه، اینا نیست. یه موقع است داره اقدام میکنه با منطقهای بابا منطق غیر دینی که شاخ و دم نداره. 8 سال منطقهای غیر دینی، منطقهای کاملا غیر دینی تو روزنامه میومد زده میشد در سطح روزنامه. یعنی از بحث ترویج بحث جامعه مدنی تا بحث پیوستن به کنوانسیون حقوق زنان تا نمیدونم هر عنوانی که اینا دست گذاشتن روش به کثافت کشیدن و نشون دادن که دقیقاً من تا ارتباطشون با کشورهای غربی، تا برخورد با کشورهای خارجی، عزت اصلا تعریف عزت در مثلا مملکت، یعنی تمام این مفاهیم رو عوض کردن اینا و تو سطح روزنامه هم ترویج کردن و بعد به اسم آزادی هر کسی که خواست در مقابل اینو جهتگیری بکنه به بدترین وضع او رو ملکوب کردن. ما کاریکاتور آخوند حالا ندیدیم هیچ جایی کشیده بشه که اینو کشیدن. راجبه کی؟ راجبه کسی که داره رو همین مفاهیم و انحراف مفاهیم داره رو همین بدعت و انحراف مفاهیمی که داره یحرفون الکلمه ان موازعی داره از موضعش خارج میشه داره موضع میگیره. حالا ببینید چی بود ما داشتیم قبل انتخابات که این حرف بود و این همیشه هم هست، ولی تو اونجا که ما سر صدامون در اومد خیلی گفتم بابا اینها فهمیدن نقطه محوری که قراره. ببینید نقطه محوری همیشه تو بدن حکومت اسلامی همون نقطه ولی فقیه. ما قبل از انتخابات که چاپ شد و کلی هم بابتش فوش خوردیم، خب بحث این بود که آقا نکته رو یادتون نره، بحث این فرد این جریان میخواد اینو بزنه، نقطه محوری اون همین بود که میخوان اینو بزنن. گفتن چرا شما بدبینی؟ گفتن بابا این منطق باید اینو بزنه. یعنی این کسی که یعنی دقیقاً این منطق ها رو داره باید اینو بزنه، اگه نزنه احمقه. و بعد انتخابات دقیقاً نشون دادن که اینو میخوان بزنن، همش بهانه بود. ما اگه فکر میکنید که باید توی بدنه جامعه اسلامی اگر فقیهی هست و مجموعه چیزایی هست و باید یک نفر باشه تو اونجا داره حرکت میکنه، خب فهم مسلط شما شدی ولی فقیه، شما فهم خودتو. من نمیخوام بگم یک فهم فقط وجود داره کلن در مسئله دین، یه موقع شما در مقام ثبوت میخوای بحث بکنی یا آیا فهمهای آدم ها از دین فرق میکنه؟ بنده به شما خواهم گفت که در اصول امهاتش نه، ولی در فروعش چیزایش میدونه بالاخره فرق میکنه، فرقای میکنه. شاهدش این مجموعه رساله هایی که با هم دیگه فرق میکنه، با یه روایت میبینید احکام متفاوت میدن، پس فرق میکنه. یه موقع شما میخوای بگی که در مسئله دقیقت حکومت این فهمهای متفاوت، این فهمها راهی داره؟ هیچ راهی برای ارزندام نداره، مگر در مسئله حکومت نباشه. طرف حالا میخواد تجافی رو بشینه یا نیمخیز بگیره، حالا هر جور خواست بکنه، ولی مسئله که بشه مسئله حکومت، این فهم فهم دو تا امام کنار هم دیگه میریزه، فهم یه امام میشه. یعنی یک امام حرف میزنه، یه امام معموم امامه، همه معمومه آقای خامنه ای، همه. چه گنده تر از آقای خامنه ای باشه به جهت علمی، چه کوچیکتر باشه، دوزا همه فهمشون رو تو اون راستا قرار بدن. این اون نکته ایه که اون سر سیاسی عمیق دینه، که امام به نام همین سر سیاسی عمیق، که میخواد بره و حکومت رو بگی و حکومت بدونه یک قانون و یک منطق و یک فهمه که چیز نمیتونه اداره بشه. هر کاریش هم بکنی باز برمیگرد آخرش به یک فهم، که میخواد این به صورت یک حرف الهی بشه، بشه امضای شریعت پاش باشه. ما اگه آدم ها خودشونو با جهت رهبر تنظیم بکنن، از خطر نفاق مسئولن اصلا. حتی اگر باور بکنید آدمی باشه که بس قرار بود به همین جا کشته بشه، نه به این زودی. ببینید ما آدم های شما کبراهای دینی رو تشخیص دادن، این کار همه نیست، همه نمیتونه اینا رو تشخیص بدن. شما در سطح بازار و فلانه نمیتونید همه رو چی بکنید که کبراهای دین رو همه رو تشخیص بدن، منطقهای دین رو همه رو تشخیص بدن، جهتگیری بکنن، نمیدونم فلان، همه نمیشین چه. ولی یه شاه بیت وجود داره تو مسئله حکومت اسلامی، یه شاه بیت وجود داره که اگر آدم ها رو بشه به اون شاه بیت وصف کرد، مسئول میمونن. به اون مسئله خود رهبریه، رهبری جامعه، جامعه اسلامی توسط یک فقیه، این خودش حرف گنده‌ای که اینقدر به ما سونی تا قشنگ جا بیفته براتون. این معنا که توسط یک فقیه به عنوان نسب امام معصوم، به عنوان کسی که فقط این میتونه این جایگاه رو بگیره، که آقای منتظری هم همینو میگن، میگن فقط فقیه میتونه اون جایگاه رو بگیره، فقط و فقط حق فقیه اونجا بشینه. این نکته که فقط و فقط حق فقیه و حکومت داری بکنه یعنی چی؟ فقط و فقط حق فقیه، حق فقیه جامعه و شرایطی که حکومت داری بکنه. این کسی به اون نقطه خودشو گره بزنه، از این اگر اون موقع فقیهی بشه رهبر که این فقیه دیگه اصلا کبراهاش کبراهای دینی نیست. بگیم فقیه جامع و شریعت عادل شجاع، یعنی تمام اون خصوصیاتو داره. بعد این بره بشه مثلا حرفای غیر دینی بزنه، بگه امروز روزی که در مقابل کفار آدم باید کرنش بکنه، دیگه باید پذیرفت دیگه این کفار رو، دیگه هستن دین مسلطان جامعه هستن و روزگارن و فلان. ولی ما هر چیزی که میبینیم تو این رهبر بلا تشبیه اون چیزی که من اینو به عنوان یک کسی که دیگه دینمو به این چیزا حاضر نیستم بفروشم، آقای خامنه‌ای به خصوص بعد از انتخابات تک تک جملاتشون به عنوان یه قرآن شناس تک تک جملاتشون پاورقی میزنه بهتون نشون میده نه آقای قرآنه، تک تک جملاتشون بارها و بارها پای صحبت آقای خامنه‌ای در حقیقت یاد این چیزی که حتی گویندش آدم مثبتی نیست ولی راجع پیغمبر گفته حرف مثبتی زده، خدا گذاشته تو دهنش که کان خلقه القرآن، خلقش قرآن بود پیغمبر، کسی که اینقدر زوبه تک تک حرفاش. خب این اگه فقیه نیست که فقیه هست، اگه شجاع نیست که هست، اگه بعد شما این نه کی شما فاصله بقیه فرسنگ ها با آقای خامنه‌ای فاصله دارن، فرسنگ ها الان که من میترسم از بحران رهبری بعد از ایشون، چون که فرسنگ ها فاصله از الان، من این که خدا کسی رو تو آستین داشته باشه رو بکنه یه اون زمان و یه نه بله؟ حالا میگم این که داسته باشه داره دیگه لابود داره شما خبر دارید داره، یعنی تو اون زمان مثلا بخواد یوهای یه برگ رو کنه میدم. خب شما نیا کنید اینجوری آدم ها گره بخورن به این شاه بید از خطر نفاق محفوظ لزوم نداره این همه خودشون کبراهای دینی رو داشته باشن، انشالله دعا میکنیم. لذا اون فهم درست فهم ممکنه از مثلا برخورد اجتماعی فهم متفاوت باشه، ولی کسی حق نداره دقیقت هی چیز بیاد کنار برگ رهبر یه برگم خودش بذاره بگه اینم برگی که من میذارم رو همین منوالم عمل میکنم موضوع‌گیریم میکنم. خود آقای منتظر اینو گفته شما فقیهی که با چی قبول نداری حق نداری حرف بزنی، که اون نقطه قرار گرفته حق تو امر ثانیه‌ای بخوام بهتون کد بدم، من اون امر ثانیه ایشون یه امر ثانیه داره که الان حال بر بچه ها دارم میخونم تو مشکات که بیانی دارن که نرسیدیم بیه چند جلسه دیگه اونجا میرسیم، بیانی دارن که واقعا من داشتم میخوندم با چشمی و هی میخوندم چشمی و صد نم جانی و صد آه، کاش این حرفایی که خودتون زدید عمل میکردید، که اون موقع ما بحران اصلا دیگه بحران پیدا میکنه، یعنی ما بحران منافقین پیدا نمیکنیم. که من همینو میخواستم عرض کنم، اینو میفته برای جلسه بعد. یکی از تئوریای قرآن تو برخورد چیه؟ تاکتیک انزوا و بایکوته، یعنی نوع برخورد با منافقین بایکوت کردن منافقینه به مدل های مختلف، که حالا میخواستم اینا رو عرض کنم که نشد میفته برای جلسه بعد، بایکوت کردن و منزوی کردن منافقین. بله یکی از شاخصه بزرگش اصلا اینه، آخه نداره یکی از یه حالا بذار بس میترسم طولانی بشه دقیقا میگم ببینید منتها میدونید چرا بحثی خود چیز شد بس به خاطر این ببینید بله یعنی ببینید شما ببینید که اینی که شما در حقیقت شما باشه ببینید شما پدیده یه موقع میخواید ریشه های فکری یک پدیده رو شناسایی بکنید، تا حالا بحث ریشه های فکری شناسایی این پدیده که این پدیده ها چجوری اصلا میاد جلو با چه ریشه های فکری در حقیقت شکل میگیره این پدیده ها با چه منطق هایی شکل میگیره، این چه جوری میشه آدم ها میشن منافق؟ خب بعد یه موقع میخواید خصوصیات اینها رو ببینید که اینها تو سطح جامعه چه جوری عمل میکردن. خواستم همین رو بگم که تو سطح جامعه عملی که اینا میکنن نقطه محوری عملشون بر علیه رهبر حکومت اسلامیه. معصوم و غیر معصوم اتفاقا این بحثا نداره. بارها گفتم پدیده های اجتماعیه که اول الامر داره اداره میکنه، که بارها و بارها امام همین نکته رو هی داره تذکر میده، این نقطه به نقطه معصومیت چیز هیچ ارتباطی نداره. این میشه اول الامر، صاحب امر، باید هم اوامرش گوش بدن، باید چیز بکنن، باید این کار بکنن، حرف هم نزنن، به معصوم غیر معصومش ارتباط ندارن. خیلی خوب، حالا ببینید پس اصلا حالا این فقط این فکر رو بکنید تا جلسه بعد. خب فقط این فکر رو بکنید تا جلسه بعد، این فکر اصلا این بحث پس به چه درد میخورن؟ یعنی اگر شخصیت پیغمبر خب به عنوان رئیس حکومت نقش عصمت تو این شخصیت اینقدر نقش محوریه که هر چی ما میگیم میشه تو یک نقطه قطع میشه به نام عصمت، اصلا این کلن این آیات به چه درد میخوره؟ به چه درد جامعه اسلامی میخوره؟ اصلا حکومت باید تشکیل داده یا تشکیل نداد؟ اصلا حکومت اسلامی ما داریم یا نداریم؟ حکومت اسلامی رهبر تعیین شده داره یا نداره؟ این چه داره قبول بکنیم اول؟ بعد رهبر حکومت اسلامی ما داریم یا نداریم؟ اون رهبر باید چه داره، شرایطی هست یا نیست، داریم یا نداریم؟ اگه این چیزا هست پس این بعد همه هم میدونن که اسمت نداره، ولی یه چیز تالیتل و معصومه، تالیتل و معصومه. اون هشت شرطی گفتن یکیش بحث ذکورته که مهم نیست.
اول بحث که شما بارش رو میگنی یه دلسته رو از دو پرسنه که حکومت اسلامی رو از دو میراش بگیم اصلا فرمانی که تو طول
خب خیلی خوب، حالا داریم میشناسیم. یعنی شما وقتی منافق رو بشناسید، رهبر جامعه اسلامی رو بشناسید، شما ببینید اینها رو برای خودتون باید حل بکنید که ما تو این زمان اصلا حکومت اسلامی داریم یا نداریم. خیلی خوب، حکومت اسلامی با معیارهایی که داره به قسم حضرت عباس داریم، خب به قسم حضرت عباس داریم، من خب بشناسید. یا یعنی اینکه تو طول اینجا دقیقاً شما تو شاخص های خود رهبری پس چی داری؟ یا یعنی اینکه کتاب آقای منتظری رو بخونی تا ببینی که حکومت اسلامی کیه، چه کسایی باید حکومت اسلامی انجام بده. اون موقع بینی و بین الله ببینید رو شخص خود آقای خامنه‌ای تطبیق میکنه یا نمیکنه. دراسات فی ولایت الفقیه و فقه دولت الاسلامی
عربیه،
فارسیش هم ترجمهش هم هست. خب آن مبانی حکومت اسلامی هم چی چیزه اسم فارسیش. خب اون هشت شرطی که منتظر اینجا گفتن بینی و بین الله، ببینید رو ایشون تطبیق میشه یا نمیشه. یک که میشه، من سر اینش خیلی ادعا ندارم، سر اینش ادعا دارم بینی و بین الله نشون بدید که رو یک نفر بالاتر از ایشون تطبیق میشه یا نه. خب ببینید روی یه نفر بالاتر از ایشون تطبیق میشه اون هشت شرطه یا تطبیق نمیشه. اون موقع شما اگر واقعا چیز دارید، یک حکومت اسلامی دارید، این یه بدنه‌ای داره، یه چیز داره، یه معارفی داره، یه رهبری داره، چی دقیقا شما واجد با یه حکومت اسلامی یک از معیاره گندش اصلا حول همین شکل میگیره همه چی دیگه. ببینید حکومت اسلامی بدون ولی فقیه اصلا معنا نداره. چرا؟ به دلیل که حکومت اسلامی جز تعریفاشه، خب چیزی که رهبرش فقیه هست، لذا شما حکومت اسلامی نمیتونید داشته باشید بدون اینکه این اینو داشته باشه. یعنی ولی فقیه، ولایت فقیه جامع الشرایط، این جز تعریفشه. اصلا حول همه اون همه چی حول اون شکل میگیره. و خود آقای خامنه ای قبل از انقلاب، قبل از رهبری خودشون میگن همه چی تا اون پایین مملکت مشروعیتش از همه اون میگیره. تو سال 66 اینو میگن، میگن تا اون پایین تمام تصرفات آدم ها مشروع خواه مش... نه اینکه مشروعه، مشروعیت خود تصرفات درستشون، تصرفات درستشون تا اون پایین پایینش چون اون بالا هست شکل میگیره. و از طرفی نظر امام خودش همینه، نظر امام همین بوده. لذا مسئله رهبری رو تو جامعه باید اینقدر روش مانو داد و بحث کرد و جا انداخت تا آدم ها بفهمن. اگه میخوان شاخص پیدا بکنن برای اینکه اول شما حکومت اسلامی به نقش رهبر اونجا جا انداز، اینه که جا انداختی بعدا مشخص میشه که هر حرکتی انجام دادی و خالص داری جزء بدنه منافقی عمل میکنی، حالی که خودت ندونی یا منافقی یا نافقوی. این چیزایی که حرکت های منافقانه دارن انجام میدن. خب بعد شما میفهمی که باید توی جامعه باید چی کار بکنی. خدا خدا ما رو ببخش و بیاموز قلب نازنین امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار.